تبلیغات لازم صورت نگرفته. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در دیداری که ریاست محترم قوه قضاییه و مسئولین محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری داشتن در هفته قوه قضاییه همین نکته بود که معظم الله فرمودن که به این مضمون، حالا این عبارت در خاطرم نیست، فرمودن که قوه قضاییه به لحاظ تریبون رسانه‌ای و اون بیان رسانه‌ای ضعف داره و نمیتونه دستاوردهایی رو که داشته و اون کارهایی رو که در واقع انجام میده از اینها بازنمایی درستی در نزد افکار عمومی انجام بده، که حالا امیدواریم انشاءالله این خلأ برطرف بشه و این احساسی که در برخی از شهروندان وجود داره انشاءالله کاهش پیدا بکنه و از بین بره به مرور انشاءالله.
پس در واقع این قضاوتی که این مخاطبون به این شکل کردن در واقع 100% قابل قبول نیست.
بله، چون نکته کلی فرمودن پاسخش همینه، یعنی مصداقش رو ما نداره. اگر مصداق خاصی باشه اونو میتونن از طریق سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسن که مثلا فلان پرونده خاص چی شده. همین که خبرنگاران عزیز در جلساتی که سخنگوی محترم قوه قضاییه داره، خب از ایشون میپرسن. حالا من از کم و کیف مثلا همه موارد با خبر نیستم، ممکنم هست یه وقت یه جای موردی باشه که به هر حال مستندات کافی نباشه یا به هر حال یک بی توجهی صورت بگیره. نمیخوام منکر بشم که اصلاً چون این چیزی وجود نداره، ولی از اراده قوه قضاییه رو تا جایی که ما میشناسیم جناب آقای محسنی اجعی و همکارانشون رو از اراده جدی دارن بر برخورد با مفاسد و این کار رو هم انجام دادن و دارن انجام میدن. ولی خب به هر حال ممکنه که در هر قوه مثل قوه قضاییه قوه گسترده‌ای هست تو همه شهرستان‌ها و استان‌ها، بالاخره ممکنه جایی هم یه موقع نقصی کم و کسری چیزی باشه، ولی اونم باز با پیگیری شهروندان و اصحاب رسانه سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ لازم رو خواهند داد طبیعتاً اگر مصداق خاصی مد نظرشون باشه.
بسیار خوب.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران.
خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. بریم یک تلفن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سوال، یک سوال در رابطه با پرسمان انقلاب، در رابطه با نفوذ آمریکا در دنیا، مثلا دلارش، نفوذ آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در کل دنیا چقدر هست؟ اینا توضیح بدن. ایران مثلا میتونه تحریم کنه که نفت ایران رو نخرن، کشورهایی که با او همراه هستند، چرا مثلا کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، خلاص حد و حدود نفوذ آمریکا در دنیا و سازمان‌های بین‌المللی رو این را بیان بکنن. و یه سوال دیگه این که آیا دلار آمریکا به این معنا است که آمریکا با هر مقداری که بخواهد میتواند دلار چاپ کند و در دنیا خرج کند؟ آیا این خودش بزرگترین دزدی در عالم نیست که مثلا هر مقداری که بخواد چاپ کنه و در دنیا خرج کنه؟ در این مورد هم صحبت بکنم. تشکر.
بسیار خب، خیلی ممنونم از این مخاطب عزیز و شنونده گرانقدر. بخش اول سوالشون رو پاسخ بفرمایید استاد.
من هم سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز، تشکر میکنم که دغدغه‌هاشون رو به ما در میان گذاشتن. خب نفوذ هر کشور در دنیا برمیگرده به مقدار قدرت اون کشور. خب آمریکا با توجه به اینکه هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم بر کنار از جنگ بود و آسیب جدی ندید، پس از آسیب‌هایی که به اروپایی‌ها رسید، به قدرت‌های اروپایی رسید و همینطور به شوروی مخصوصاً در جنگ جهانی دوم رسید، جلوتر افتاد از بقیه کشورها و پرچمدار قدرت در غرب شد، ناتو رو تشکیل داد به عنوان یک سازمان نظامی مستحضرید که فرماندهی ناتو همیشه دست آمریکایی ها هست، غیر از مورد فرانسه که حالا فرانسه علارغم اینکه عضو ناتو هست ولی یه حق تحفظی برای خودش در نظر گرفت که نیروهای فرانسه در زیر فرماندهی خود فرانسوی ها باشن، یعنی عضو ناتو باشن ولی فرماندهی اونها توسط خود نیروهای فرانسوی صورت بگیره، ولی بقیه اعضای ناتو فرماندهی آمریکا رو پذیرفتن، که خب مستحضرید که بعد از فروپاشی شوروی هم تعداد اعضای ناتو زیاد شد. همطور اینها سازمان‌های اقتصادی ایجاد کردند و سازمان‌های مختلفی و خود مقر سازمان ملل متحد هم که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، بعد از فروپاشی جامعه ملل که جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، خب باز توی آمریکا مستقر شد. خود این به قدرت آمریکا دامن زد به گونه‌ای که امروز برخی از پژوهشگران تحلیلشون این هست که در واقع سازمان ملل متحد حکم پارلمان رو برای آمریکایی‌ها داره در اداره جهان، یعنی گویا که آمریکایی‌ها کل جهان رو در قلمرو به خودشون میدونن و یه پارلمانی به نام سازمان ملل درست کردن با حال بخش‌های مختلف که با اون دارن این مجموعه رو اداره میکنن از نظر حقوقی. شورای امنیت تأسیس شد که خب آمریکا یکی از 5 قدرت دارای حق وتو هست و میبینید که چه کارهایی اونجا انجام میده. کل مناطق جهان رو به 15 منطقه تقسیم کرده آمریکا و هر جای یه پایگاه داره. 8 از این پایگاه ها دریایی هستن و 7 در مناطق خشکی هستن که خود مثلا سنتکام تو منطقه ما هست. به لحاظ تولیدات اقتصادی هم و بخش عمده تولید اقتصادی و صنعتی دنیا در آمریکا انجام میشه، بیش از 50% تولید اقتصادی دنیا. بنابراین مراودات آمریکا با کشورهای مختلف خیلی زیاد هست. بر همین اساس هست که حتی قطع نظر از قطعنامه‌های شورای امنیت، اینها به خودشون اجازه میدن که از این تعاملاتی که با کشورهای مختلف دارن علیه کشورهای خاصی استفاده بکنن. یعنی میاد در داخل آمریکا اونها یه قانون داخلی تصویب میکنه که هر شرکتی که مثلا با جمهوری اسلامی بخواد معامله داشته باشه دیگه با ما نمیتونه معامله داشته باشه، یا اگه با ما معامله داشته باشه ما تحریمش میکنیم، تنبیهش میکنیم. خب کمتر شرکت به درد بخوری پیدا میشه که به هر حال با اینها تعاملی نداشته باشه. منتها با توجه به اینکه اینها از این ابزار خیلی استفاده کردن در ارتباط با ایران، در ارتباط با سوریه، در ارتباط با روسیه، در ارتباط با چین، در ارتباط با کره شمالی، در ارتباط با یه سری از کشورها خیلی دیگه از این بحث استفاده کردن، یا همین بحث ممنوعیت استفاده از دلار و همسال اینها که حالا برای اون هم سیستم سویفت ایجاد شده و مسائل دیگری که حالا اونجا مطرحه. اخیراً اگر عزیزان شنونده دقت کرده باشن، یکی از بحثایی که ترامپ توی همین تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد این بود که ایشون اشکال گرفت، گفت که ما اونقدر از این تحریم‌ها استفاده کردیم که دیگه الان کشورهای مختلف دنیا به فکر افتادن که دلار رو از سیستم مبادلات خودشون کنار بگذارن. خب این از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، از سیاست‌های بعضی از کشورهای دیگه هم قرار گرفته، بعضی از کشورها مثلا اقدام کردن، یعنی وارد توافقات شدن که مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه داشته باشن و ارزهای دیگه داره به مرور مطرح میشه، از جمله یوان چین مثلا داره مطرح میشه یا یورو و بعضی از ارزهای دیگه، یورو که خب خیلی وقت مطرحه به عنوان ارز رقیب. که بحث ترامپ این بود که این به مرور داره ما رو حذف میکنه و به مرور ما به شرایطی خواهیم رسید اگر فکری برای این مسئله نکنیم که دیگه دلار از چرخه مبادلات اقتصادی حذف بشه. بنابراین حالا چون فرصت ما کمه عرض میکنم که نفوذ آمریکا نسبت به مثلا قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، خب الان خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی همین استفاده های بیش از حدی که اینها کردن از قدرت خودشون امروز به نسبت 25 سال پیش فروکش کرده این قدرت. یک زمانی خدا رحمت کنه امام یه تعبیر قشنگی دارن، میفرمان یک زمانی این قدرت های جوری بود که میخواستن یک کشوری رو بترسونن، میگفتن که ناوگانمون رو به حرکت در میاریم، دیگه اون کشور حساب کار خودشون رو میکردن و عقب نشینی میکردن. الان میگن که ناوگانمون رو میخواییم به حرکت در بیاریم، کشورها تحویل نمیگیرن. بعد میگن که به حرکت در آوردیم، بازم کسی توجه نمیکنه. بعد میگه که مثلا وارد خلیج فارس شد این ناب ما، باز اون کشور مثلا
اهمیتی نداره. بله
ام میگه که خب چه بهتر اومد اینجا که در تیررس ما مثلا باشه. بعد میگه نه خارج شد، در 2000 کیلومتری رفت مستقر شد، برای اینکه دور از دسترس مثلا موشک های با برد 2000 کیلومتری مثلا فلان کشور باشه. بنابراین امروز اینها قدرتشون رو به افول رفته و داره میره و خودشون هم متوجه شدن. اخیراً باز تو همین صحبت های ترامپ بود که گفتش که آمریکا تبدیل شده با این نوع احوال خودش به یه قدرت جهان سومی. اینها مستحضرید دیگه، از بس تسلیحات هم برای رژیم غاصب صهیونیستی و اوکراین فرستادن، هم امریکایی ها هم اروپایی ها، که خیلی از این کشورها الان دیگه انبارهای تسلیحاتیشون هم خالی شده و هزینه های بسیار زیادی کردن برای این دوتا جنگ. یعنی مقدار مواد منفجره‌ای که در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن و این رژیم از اونها استفاده کرده، از کل مواد منفجره‌ای که در جنگ جهانی دوم استفاده شده این بیشتره و آمارهای خیلی وحشتناکی داره ارائه میشه توی این قسمت. بنابراین این نفوذ تابعی از مقدار قدرت هست. کشورهای مختلف همینطورن دیگه، یعنی هر کشوری با توجه به مقدار قدرتی که داره یه دایره به هر حال اقتدار و نفوذی براش فراهم میشه. بخشش هم مربوط میشه به کشورهای دیگه که کشورهای دیگه چه مقدار قدرت داشته باشن، چه مقدار استقلال داشته باشن، چه مقدار بخوان زیر سلطه برن یا اینکه سلطه ستیز باشن. در گذشته خب کشورهای سلطه ستیز یا نبودن یا تعدادشون خیلی کم بود، اما بعد از انقلاب اسلامی و در پرتو انقلاب اسلامی جریان مقاومت و سلطه ستیز هم الحمدلله روز به روز در حال توسعه بوده و امریکایی ها خب از منطقه، مثلا ما دیدیم بعد از 20 سال اشغال افغانستان با چه خفت و خاری از این کشور مثلا فرار کردن و رفتن. در عراق هم مجلس این کشور تصویب کرد که از اون کشور برن بیرون، اینا هم پذیرفتن که برن بیرون. بنابراین قدرتشون رو به ضعف و کاهش داره میره و امیدواریم انشاءالله شاهد روزی باشیم که نظام سلطه و ظلم از جهان انشاءالله برچیده بشه.
انشاءالله. جناب استاد، سوال دومشون در خصوص بحث دلار بود که چجوری آمریکا هر موقع دلار بخواد میتونه چاپ بکنه و حالا به این شکلی که کلا در اختیار خودشونه.
به هر حال مستحضرید که چاپ پول قبلا، حالا اینم باز به وقت کنونی ما واقعا اجازه نمیده، یک زمانی بود که پشتوانه دلار طلا بود.
بله.
ولی از یک مقطعی دولت آمریکا رابطه دلار با طلا رو قطع کرد و اعلام کرد که از این پس طلا دیگه پشتوانه دلار نخواهد بود. یعنی شما میزان دلاری که در اختیار دارید معناش این نیست که الزاماً همین مقدار طلا در بانک مرکزی آمریکا مثلا اونجا به جاش نگهداری بشه. و خب اینها رو عزیزانی که علاقه دارن میتونن در سایت بانک مرکزی آمریکا ببینن. الان بزرگترین دولت بدهکار در دنیا آمریکا هست. بله. و بخشی از این بدهکاری هم مربوط میشه به همین چاپ دلارهایی که به هر حال اینها
بی‌حساب کتاب چاپ.
بله، به هر حال اونها فرمولهای خودشون رو دارن. حالا این البته چون مسئله اقتصادی هست و من تخصصی تو مسائل اقتصادی ندارم، خیلی نمیتونم هم ریز وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این تابع سیاست‌های پولی آمریکا هست و کشور دیگری در واقع توی این جهت نقشی نداره. تابع مصالح خود آمریکا این چاپ دلار صورت میگیره و در اختیار بازار جهانی قرار میگیره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکسایی، استفاده کردیم و تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین عزیز، شنوندگان گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب. یادآوری میکنم که راه ارتباطی همچنان برای شما فراهم هست. اگر سوال دارید در زمینه مباحث سیاسی، مباحث انقلاب اسلامی، با هم تلفن ما میتونید ارتباط برقرار کنید، هم میتونید زنگ بزنید به 329-551-552 و هم پیام بدید به 30553. انشالله در اولین فرصت سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. ممنونم از توجهتون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده امانی و جاودان. دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، درمان سرطان خون با روش ژن درمانی. ژن درمانی جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است که محققان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در کشور با استفاده از این روش سرطان خون یک کودک بیمار را درمان کنند. دستیابی به این دستاورد نزدیک 7 سال زمان برده و دانشمندان کشورمان بعد از گذراندن مطالعات سلولی و مطالعات پیشبالینی بر روی حیوانات آزمایشگاهی با کسب مجوز و شناسه اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار در شهریور سال 1401 با استفاده از این روش سرطان خون یک بیمار را درمان کنند. برای درمان سرطان خون تا پیش از این از 2 روش شیمی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی استفاده می‌شد، اما در روش ژن درمانی پزشکان دی ان ای عملکرد ژنتیکی سلول‌های سرطانی را تغییر می‌دهند که نسبت به 2 روش قبلی عوارض کمتری برای بیماران دارد. ژن درمانی می‌تواند باعث افزایش آمار بهبود انواع سرطان‌ها و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بشود و همچنین درد و رنج ناشی از بیماری را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. تا پیش از این فقط 2 شرکت چند ملیتی در جهان بودند که این روش درمانی را ارائه می کردند، اما اکنون این دانش با تلاش محققان داخلی بومی شده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
صدای جمهوری اسلامی که تا تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از طراوت گل آشیانه ها، لبریز از طراوت گل آشیانه ها، لبریز از طراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. در سومین فصل این روایات رو در کتاب روزه کافی می‌خوانیم. گفتیم در روزه کافی قریب 600 حدیث از اهل بیت علیهم السلام. اون فرازهایی از این روایات که متناسب با موضوع آداب معاشرت هست خواهیم خوند. در نامه اول رسیدیم به این فراز که حضرت می‌فرمایند در معاشرت هاتون مواظب باشید، به دیگران ظلم نکنید. ایاکم ان یبغی بعضکم علی بعض فانها لیست من خصال الصالحین. بپرهیزید از ظلم به دیگران. فانها این ظلم از خصلت‌ها و ویژگی‌های انسان‌های صالح نیست. خب می‌دانید عزیزان، متأسفانه یکی از اموری که بسیاری از معاشرت‌ها رو به هم می‌زنه، رابطه‌های صمیمی گاهی طولانی ده‌ها ساله رو بر هم می‌ریزه، ظلمه. ما به رفیق صمیمی خودمون ظلم می‌کنیم، اون هم انواع ظلم. این رابطه ها بر هم می‌ریزه. لذا در روایت فراوانی سفارش شده یاکم ان یبغی بعضکم علی بعض فَإِنَّهُ مَنْ بَغَا سَيَّرَ اللَّهُ بَغِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ. اگر کسی به دیگری ظلم کرد، خداوند ظلمش رو به خودش برمیگرداند. روایات در زمینه ظلم فراوان داریم. امیر مؤمنان فرمود از ظلم هو از ظلمات یوم القیامه. ظلم دنیا همون ظلمات و تاریکی روز قیامته. میدانید ظلم و ظلمت در ریشه به یک جا برمیگردند. از ظلم هو از ظلمات یوم القیامه. ظلم همون تاریکی است. باز در تعبیر دیگری حضرت فرمود یوم المظلوم علی الظالم. فردای قیامت که مظلوم انتقام میگیره از ظالم، اشد، اون روز بسیار سخت‌تر از روز دنیایی است که ما ظلم کردیم. روز انتقام بسیار شدیدتره، بسیار سخت‌تره. حضرت میفرماد من بقا سیر الله بقیه هو علی نفسه. خداوند ظلم رو به خودش برمیگرداند. البته این بازگشت ظلم هم میتواند در دنیا باشه، هم در آخرت، هم جمع بین دنیا و آخرت. من بقا سیر الله بقیه و علا نفسه و سارد نصرت الله لمن بغی علی. خداوند یاور کسی خواهد شد که به او ظلم شده. خداوند یاور مظلوم خواهد بود. به قول صاحب تبریزی، شکست شیشه دل را، شعر بسیار زیبایی داره، شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. نگو ما ظلم کردیم هیچ آثاری هم ندیدیم. نه، امام میفرماید سیر الله بغیه و علی نفسه. در قرآن کریم هم هست انما بغیکم علی انفسکم. انما بغیکم، این آیه نورانی قرآن، ظلم شما به خودتون برمیگردد و خدا یاور مظلوم خواهد بود. و سارد نصرت الله لمن بغی علی، خداوند یاور مظلوم خواهد شد. و من نصره الله، خب معلومه اگر کسی خدا یاورش شد غلبه، حتما غلبه پیدا خواهد کرد. و اصاب الظفر من الله، پیروزی رو از ناحیه پروردگار به دست خواهد. پس یکی از نکات بسیار مهم در معاشرت ها مواظب باشیم، ظلم نکنیم به رفیقمون، به خانوادهمون، به شریک زندگیمون، به دوستمون. اگر بخوایم رفت و آمدها و معاشرت ها در جامعه باقی باشه، مهمترین رکنش پرهیز از ظلمه. و ایاکم، خب ریشه های ظلم چیه؟ در حقیقت حضرت به یکی از ریشه های ظلم اشاره میفرمان، ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا. گاهی ریشه ظلم حسده. حضرت میفرماید بپرهیزید از حسد، فان الکفر اصله الحسد. ریشه کفر حسده، به قول شارحین نهج البلاغه. سوال، اصلا داستان کفر ابلیس چیه؟ ابلیسی که به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه قاصعه، ابد الله ستت آلاف، 6000 سال خدا رو بندگی کرد، لا یدرا امن سنی دنیا امن سنی الاخره، 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. خب چی شد همه این عبادت ها از بین رو و کافر شد؟ ریشه کفر او چی بود؟ حسادت بود دیگه. لذا حضرت می فرماد در معاشرت ها مواظب باشید، دنبال حسادت نباشید. و ایاکم در فراز بعد حضرت می فرماد ایاکم ان تعین و علی مسلم مظلوم، مبادا بپرهیزید از این که مسلمانی اگر مظلوم شد، ایاکم ان تعین و علی مسلم مظلوم، شما هم علیه این مسلمان مظلوم یه اقدامی بکنید. حالا یه کسی مظلوم واقع شده، به جای اینکه ما از مظلوم دفاع کنیم بریم طرف ظالم، حضرت فرمودن فید اولله علیکم فیستجاب له فیکم. مظلوم دعا میکنه و دعاش علیه شما مستجاب خواهد شد. این حدیث رو فراوان شنیدید وقتی سوال میکردن از ائمه علیهم السلام فاصله زمین و آسمان چقدره؟ آقا از زمین تا آسمان چقدر راهه؟ میفرمودن دعوت المظلوم، به اندازه دعای مظلوم. یعنی اینقدر به این سرعت، فاصله این است، دعای مظلوم به سرعت به اجابت میرسن. حضرت میفرماد ید اولله ایاکم ان تعینوا، مبادا به ظالم کمک کنید علیه مسلمان مظلوم. این مظلوم دعا میکنه، یستجاب له فیکم، دعای مظلوم علیه شما مستجاب خواهد شد. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله، پدر ما، مکرر حضرت این تعبیر رو در این حدیث دارن، پدر ما یعنی جد ما رسول خدا فرمود کان یقول، مکرر میفرمود ان دعوت المسلم المظلوم مستجابتون، دعوت مسلمان مظلوم به اجابت میرسد. ان دعوت المسلم المظلوم مستجاب. پس بنابراین از فرازهای مهم در این روایت مراقبت از این که به دیگری ظلم نکنیم. ولی یعن بعضکم بعضا، اینم جمله آخر، فرمودن به فریاد همدیگه برسید، به داد همدیگه برسید، همدیگه رو کمک کنید. ان ابانا رسول الله، پدر ما، جد ما پیامبر، کان یقول، مکرر میفرمود ان معونت المسلم خیر و اعظم اجرا من صیام شهر و اعتکاف فی المسجد الحرام. رسول خدا میفرمودن کمک به یه مسلمان خیر، بهتر، بالاتر اجرش از روزه یک ماه و اعتکاف در مسجد الحرام. میدانید اعتکاف دیگه کمتر از 3 روز نمیشه. حالا کسی بره معتکف بشه، بهترین مکان برای اعتکاف کجاست؟ مسجد الحرام. نه 3 روز، 1 ماه. 1 ماه معتکف روزدار در مسجد الحرام، فرمود کمک به یک مسلمان، اجر و پاداشش از روزه و اعتکاف 1 ماه در مسجد الحرام بالاتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه دلم در بند زلف توست.